بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بنابر روایتی امروز روز شهادت حضرت رقیه دختر نازنین ابا عبدالله الحسین در خرابه شام هست. خداوند لعنت بی‌نهایت خودش را بر تمام بنی امیه، آل زیاد و آل مروان واصل بکنه که این چنین حد که حرمت کردن بر اهل بیت پیامبر سلام و صلوات بی نهایت خدا و فرشتگان خدا و همه انبیا و اولیای الهی به روح مطهر پیامبر رحمت و اهل بیت پیامبر، خصوصا ابا عبدالله الحسین و زینب کبرا و اهل بیت ابا عبدالله الحسین، انشاءالله خداوند عنایت کنه. خب بحثمون در قواعد فقهیه در تنبیهاتی بود که در رابطه با قاعده لا ضرر مطرح، تنبیه پنجم که اجمالاً بهش در جلسه قبلی اشاره کردیم، گفتیم مفاد لا ضرر یعنی رفع کردن حکمی است که ینشأ منه الضرر. حالا فرق نمی‌کنه این حکم تکلیفی باشه، منشأ ضرر باشه، یا وضعی باشه، منشأ ضرر باشه. مثلا وجوب وضو یا وجوب غسل حکم تکلیفی هستند. اگر منشأ ضرر شدند، کسی اگر وضو بگیره یا غسل بکنه، ناراحتی پوستی داره یا به هر دلیلی دچار یک مشکلات شدید پوستی جسمی اینها میشه. اینجا وجوب وضو یا وجوب غسل طبق قاعده لا ضرر که حکم ضرری مرفوع هست، برداشته شده، برداشته میشه، حکم تکلیفی است. یا نه، گاهی حکم وضعی منشأ ضرره، برداشته میشه با قاعده لا ضرر. مثلا اگر کسی شدیداً در یک معامله مغبون واقع شده، خب یا معامله ای شده که اگر این معامله لازم باشه، این شخص دچار یک ضرر و زیان کلانی میشه، دچار یک بحران میشه، اینجا اوفو بالعقود و ادله دیگری که برای لزوم به عنوان حکم وضعی جعل میکنه، قاعده لا ضرر جلوی این لزوم را که حکم وضعی ینشأ منه الضرر جلوشو میگیره و شخص میتونه با قاعده لا ضرر این معامله را به هم بزنه. پس بنابراین فرقی نمی کنه هر حکمی که ینشأ منه الضرر، قاعده لا ضرر این حکم را رفع میکنه، برمیداره، حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه. یعنی قاعده لا ضرر حکومت میکنه بر ادله دلالت کننده بر حکم تکلیفی ینشأ منه الضرر یا حکم وضعی که ینشأ منه الضرر قاعده لا ضرر از باب اون مفسریت و تفسیریت بر اون ادله اولیه که به حکم تکلیفی یا حکم وضعی دلالت میکنه حکومت میکنه. یعنی معنای حکومت این میشه که بله بی طبق اون ادله لزوم داره مگر اینکه لزومش منشأ ضرر باشه. وضو و غسل طبق ادله وجوب داره تکلیفاً بر مکلف برای نمازش برای روزش، ولی اگر ضرری شد نه اون ادله وجوب وضو و وجوب غسل را دیگه نمیتونه به گردن مکلف بذاره، وجوب تکلیفی وجوب وضعی رو برمی‌داره. پس بنابراین ادله و اطلاقاتی که بر وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی دلالت میکنه به شرط اینکه ضرری نباشه، اگر ضرری باشه نه دیگه اون حکم تکلیف و حکم وضعی با قاعده لا ضرر جلوشون گرفته میشه. پس شأنیت قاعده لا ضرر بر اساس این حکومتی که داره، شأن قاعده لا ضرر این است که حکم ضرری را رفع میکنه، که اگر این قاعده نبود اون حکم ثابت بود، موجود بود، تثبیت میشد، ولی قاعده لا ضرر میاد میگه نه این خط قرمزه، حکم در صورتی ثبوت و وجود پیدا میکنه که ضرری نباشه، والا حکم ضرری لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا حکم ینشأ منه الضرر فی الاسلام. خب پس این بحث خوبی بود که به عنوان تنبیه پنجم در قاعده لا ضرر روشن شد. یه بحث دیگری، یک سوالی اینجا مطرحه و اون اینه که آیا اگر از عدم یک حکم ضرر بر مکلف نشأت بگیره با قاعده لا ضرر میتونیم بگیم که اون عدم حکم را هم باید برداریم به حکم وجود بدیم؟ آیا میتونیم اینو مطرح کنیم؟ مثلا این کسی یه کاری کرده علل قاعده باید ضامن بشه، اگر این ضامن نشه آقای زید ضرر میکنه، برای اینکه از آقای زید مسلمان ضرر را برطرف بکنیم بگیم که عدم زمان را باید ما از اینجا برداریم، بگیم آقای امر نمیتونه عدم زمان براش باشه، چون اگر عدم زمان برای امر باشه زید ضرر میکنه. آیا قاعده لا ضرر میتونه عدم یک حکم را مثل عدم زمانت را، عدم ضامن بودن رو از آقای امر برداره تا زید ضرر نبینه؟ مثال خیلی سادش، آقای امر مال زید را تلف کرده، آقای امر مال زید را تلف کرده. خب اگر آقای امر ضامن نشود، آقای امر اگر ضامن نشود زید ضرر میکنه، آیا میتونیم بگیم با قاعده لا ضرر عدم زمان را از امر برداریم، یعنی ضامن بودنش را به او ثابت کنیم؟ یعنی قاعده لازمه بیاد نفی نفی بکنه، نفی نفی مساوی با اثباته. عدم زمان امر موجب ضرر زیده. قاعده لازمه بیاد عدم زمان را با لا ضرر برداره، بگی نه خیر عدم زمان نیست نسبت به امر. عدم زمان نیست یعنی چه؟ یعنی زمان هست. آیا با قاعده لا ضرر میتونیم اثبات بکنیم زمان را با این وضعیت تا زید ضرر نبینه؟ نه، اینو نمیتونیم بگیم، خارج از مفاد قاعده لا ضرره. چون قاعده لا ضرر اومده رفع حکم ضرری بکنه، کار نداریم که اگر یک حکمی نباشد دیگری ضرر میبیند بیاد اون عدم اون حکم را برداره و یه چیز جدیدی اثبات بکنه. نه، قاعده لا ضرر جنبه اثبات و حکم نداره، جنبه نفی و رفع حکم ضرری را داره. پس بنابراین در اینجا اگر آقای امر دست گذاشته به مال زید دست عدوانی یا تلف کرده، اتلاف کرده، ما ضامن بودن آقای امر را به نفع آقای زید از ادله دیگر باید استفاده بکنیم. علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه بتی به نفسه. از این ادله میتونیم استفاده بکنیم، امر را ضامن بکنیم تا زید چیه؟ دچار ضرر نشه. قاعده لا ضرر اینجا کاری ازش ساخته نیست. در هر صورت کسی نمیتونه بگه آقا همچنان که اگر یک حکم ضرری باشد قاعده لا ضرر وارد میدان میشود و اون حکم ضرری را بر می دارد، مثل وجوب وضو را، وجوب غسل را، لزوم بیع را بر می داره تا ضرری بر مکلف وارد نشه. عدم حکم مگر منشأ ضرر باشه، قاعده لا ضرر وارد میشه، این عدم حکم را بر می داره، نفی نفی مساوی با اثبات، یه چیز جدید اثبات میکنه. نه، قاعده لا ضرر نمیتونیم ما عدم حکم را اگر منشأ ضرر باشه مقایسه بخونیم به وجود حکم ضرری، بگیم همچنان که قاعده لا ضرر وجود حکم ضرری را برمیداره، عدم حکم مگر ضرری باشه اون عدم حکم را برمیداره. خب عدم حکم لا ضرر بیاد عدم را نفی بکنه اثبات میشه، نفی نفی مساوی با اثباته. نه، این چنین نیست. برای اینکه ما عرض کردیم که مفاد قاعده لا ضرر رفع حکمه، نه وضع حکمه. وضع حکم رو برای ضامن بودنین باید ادله دیگری پیدا بکنیم. ولی اگر بعضی وقتها برای دفع ضرر کردن، برای دفع ضرر کردن به قاعده لا ضرر، برای نفی حکم به قاعده لا، به اصطلاح برای وضع حکم یک قاعده لا ضرر رو مورد تمسک قرار دادن، این درست نیست. چنانچه بعضی ها یک مطلب دیگری را از قاعده لا ضرر خواستن استفاده بکنن. مثلا فرض کنید که شخصی مسئله طلاق زن، الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق دست مرده، مگر اینکه عوامل دیگر پیش بیاد، شرط بشه یا مرد به تعهد اطعام و انفاقش عمل نکنه و مشکلات دیگری پیش بیاد، بالاخره اینجا شخص دیگری به نام حاکم شهر وارد بشه و طلاق بده. خب اینا بعضی ها خواستن بگن که خب حاکم شرع از همون قاعده لازرر میتونه استفاده بکنه، از این جهت که وقتی که زوج قدرت بر نفقه مرعه خودش نداره یا قدرت داره اسیان میکنه، بدون عذر انفاق و اطعام نمیکنه، یا رفته زمان طولانی است غایب شده، معلوم نیست کجاست و مالی هم نداره از طرف او انفاق نفقه بشه نسبت به واجب النفقهش به زوجش، در این موارد خب زن متضرر میشه. اگر زن جواز طلاق نداشته باشه، خب خود اون شخص نیست بیاد طلاق بده. زن اگر طلاق دادن نشه متضرر میشه. اینجاست که گفتن ما اون عدم جواز طلاق الا برای مرد، این رو ما میتونیم به اصطلاح رفع بکنیم با قاعده لازرر. یعنی بگیم که درسته که طلاق به دست مرده، ولی اینجا زن متضرر میشه و مردم در دسترس نیست. طبق قاعده لازرر این عدم جواز طلاق برای غیر مرد را ما برداریم با قاعده لازرر، بدیم به دست حاکم شهر. این حرف حرف درستی نیست، برای اینکه اون یه دلیل دیگری داره. بالاخره این زن بلا تکلیف نمیتونه باقی بمونه، مشکلش باید حل بشه. قاعده لازرر برای رفع به اصطلاح عدم جواز طلاق الا لمن اخذ بالساق، اینو برداره به کسی دیگر بده، قاعده لازرر اینجا نمیتونه کارایی داشته باشه. برخی البته به این تمسک کردن، مثل مرحوم نایینی به اصطلاح و برخی دیگر، اینجا در همین ذیل قاعده لازرر این بحث رو مطرح کردن، استطرادن، ولی خب این ربطی به قاعده لازرر نداره. اینو بالاخره طبیعیست، بله، اگر چنانچه یک مردی به اون تعهد انسانی اسلامی خودش عمل نکنه، انفاق نفقه نکنه و سایر وظایفی که داره انجام نده، خودش هم در دسترس نیست یا طلاق نمیده لجاجت میکنه، اینجا بله خب به ادله دیگر باید بپردازیم و دست دراز بکنیم و این مشکل رو از ادله دیگر استفاده بکنیم. از قاعده لازرر در اینجا نمیشه استفاده کرد، چون قاعده لازرر از کردیم فقط برای رفع حکم تکلیفی که منشأ ضرره، یا حکم وضعی که ینشأ منه ضرر آمده، اما برای این نیومده که یک وظیفه یکی را از او بگیریم به دیگری بدیم. قاعده لازرر این کارایی رو نداره. خب اینجا فروعات دیگری هست که در بعضی از کتاب‌ها مطرح شده که خواستن مستند بکنن بعضی از فروعات را به قاعده لازرر. مثلا فرض کنید که کسی بره در طویله آقای زید را باز بکنه و اسبش، اولاغش، استرش، نمیدونم گوسفنداش بره بیرون و برن تلف بشن، یا بره قفس آقای زید که چند تا پرنده قیمتی داره، در قفس زید رو باز کنه، پرنده ها پرواز کنن برن، یا آقای زید را کسی زندانی بکنه، نره این اسبش رو از اون جایی که برده برای چریدن مونده اونجا و گرگ اومده خورده. همه اینها را خواستن مستند کنن به قاعده لازرر. اینجا که اگر یعنی آقای این شخصی که مرتکب چنین کارهایی شده و منشأ تلف شدن مال دیگران شده، خب اگر این آقا ضامن نشه موجب ضرر مالک میشه، پس بنابراین با قاعده لا ضرر ضرر مالک را از او به اصطلاح مرتفع بکنیم. نه، اینها نمیشه به قاعده لا ضرر ما تمسک بکنیم، هیچ وجهی نداره. قاعده لا ضرر عرض کردم که اون کاربردش، اون محدودیتش رو باید ما بفهمیم. حکم تکلیفی یا حکم وضعی که منشأ ضرر باشه، وجوب وجوب، وجوب قصد منشأ ضرر باشه، یا لزوم بی منشأ ضرر باشه، اینا را بله قاعده لا ضرر برمی‌داره. اما اگر این آقا که اومده در قفس رو باز کرده، پرنده قیمتی فرار کرده رفته، از دستش رفته، در نتیجه صاحب پرنده، هر پرنده مثلا فرض کنید 50 میلیون ارزش داشت، مالک داره ضرر میبینه، قاعده لازرر اینجا کارایی نداره. اینو باید بگیم که مسئله من اتلف مال الغیر یا ید عدوانی که شما مجاز نبودی دستتو دراز کنی و چنین آسیبی به مال حلال کسی برسونی، از اون ادله استفاده بکنیم. قاعده لازرر نمیتونه اینجا کارایی داشته باشه. تنبیه بعدی که بحث خیلی ساده ای داره اینو عرض بکنیم و بحث رو تمام بکنیم، و اون اینه که سوال آیا قاعده لازرر و لازرار که حکمی که ینشا و منه ضرر را برمی داره، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، مل مراد من از ضرر، هل المراد من از ضرر از ضرر شخصی او ضرر نوعی، آیا ضرر شخصی منظوره یا ضرر نوعی منظوره؟ ضرر شخصی خوب اسمش با خودشه، یعنی اون ضرری که در خارج به شخص خاصی، به آقای زید، به آقای عمرو، به آقای بک، به تقی، به نقی، به احمد، به محمد، ضررهای شخصی در خارج به صدا متوجه بشه، اینا رو میگن ضرر شخصی. ضرر نوعی کلیت داره، ممکنه یه حکمی برای یکی ضرر داشته باشه ولی برای دیگری ضرر نداشته باشه. مثلا فرض کنید که وضو گرفتن یا غسل کردن مثلا در هوای 50 درجه زیر صفر ممکنه برای آقای زید، امر، بکر ضرر داشته باشه، اگر وضو بگیرن غسل بکنن در اون محیط و در اون فضا قطعا مریض میشن، ولی برای شخصای دیگری هستن که نه، اهل اون محیط هستن یا آدم هایی هستن که هیچ گونه مشکلی با این درجات زیر صفر ندارن، 10 بارم غسل بکنن یا وضو بگیرن به اصطلاح متضرر نمیشن، مریض نمیشن. این میگن ضرر نوعی، یعنی نوعیست، کلیست، به بعضی ها ممکنه ضرر داشته باشه به بعضی ها نداشته باشه. منظور آیا از این ضرر که در قاعده لا ضرر هست ضرر شخصی یا ضرر نوعیه؟ مسلمن منظور ضرر شخصیه، چون این برای منتن للعباد آمده. منتن لباد این است که بله آف آی زید، به شما این وضو گرفتن، این غسل کردن منشأ ضرر میشه برای شما، خب وضو نگیر، تیمم کن، غسل نکن، تیمم کن. به شما ناراحتی، شما معده دارید، نمیتونید واقعا، خودتون میفهمید وجدانن، یا دوتا دکتر متخصص و متعهد میگه اگر شما وضو بگیرید دوچار یک مرض مهلکی خواهید شد، ولی برای شما فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، فلیصمه برای شما وجوب صوم صیام رو جعل نمیتونه بکنه، چون ضرری هست، ضرر زلوش رو میگیره، حکومت میکنه. اما برای دیگران که هیچگونه چنین ضرری ایجاد نمیکنه، مثلا ماه رمضان رفتید شما یه جایی، فرض کنید 20 ساعت طول روز هوا هم گرمه، شما تواناییشو ندارید، نمیتونی به شما روزه بگیری، تحمل شما نهایتاً به 14-15 ساعت میکشه. در 4-5 ساعت باقی مونده شما اصلاً قابل تحمل نیست، مسلماً منشأ مرض میشه. اینجا بله شما وجوب صوم و صیام از شما برداشته میشه، اما به اون دیگری که نه، میتونه 23 ساعت روزه بگیره نه 20 ساعت، بیشتر هم میتونه. بنابراین هر کس حساب خودشو خواهد داشت. بنابراین در اینجا چه قاعده لا ضرر چه قاعده لا حرج، هر دوتاشون از در این جهت مشترکن که منظور حرج شخصی است، ضرر شخصی است، نوعی به اصطلاح مراد نیست. پس بنابراین این هم بحث روشن و خوبی هست که اجمالاً اینجا تعرض کردیم و منظور ضرر شخصی هست نه ضرر نوعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.